احتمالاً همین الان که دارید به این پادکست گوش میدید، یه کار مهم، یه پروژه نصف کاره، یه پیام جواب نداده یا یه اتاق نامرتب منتظر شماست. کارهایی که دیر یا زود باید انجام بشن، اما شما تصمیم گرفتید به جای انجام دادنشون هدفون رو بذارید توی گوشتون و یه اپیزود از آناکست رو گوش بدید. اما نگران نباشید، من اینجا نیستم که شما رو سرزنش کنم. اتفاقا من اینجام تا به شما بگم که تنها نیستید. همه ما از دانشجو گرفته تا مدیر عامل بارها و بارها تو این تله افتادیم، تله‌ای به اسم اهمال کاری. اما تا حالا به این فکر کردین که توی اون لحظه دقیقاً توی مغز ما چه اتفاقی میفته که با وجود آگاهی از عواقب وحشتناک به تعویق انداختن کارها، باز هم دکمه بعدن انجامش میدم رو توی ذهنمون فشار میدین؟ سلام، جهانگیر داداش‌زاده هستم و در این اپیزود میخوام در رابطه با آناتومی اهمال کاری، اینکه چرا مغز ما از کارهای مهم فرار میکنه، صحبت کنیم. قراره تو این اپیزود بریم به اعماق مغز انسان، ریشه های روانشناختی این رفتار فلج کننده رو بررسی کنیم و از همه مهمتر یاد بگیریم چطور با روش های علمی و عملی قول اهمال کاری رو شکست بدیم. پس اگه شما هم استاد بلا منازع دقیقه 90 هستید، این اپیزود برای شماست. بیاین از اول شروع کنیم. اهمال کاری یا همون پروکراستیشن اصلاً چی هست؟ ریشه کلمه اهمال تو زبان عربی به معنی بی‌توجهی، سهل‌انگاری و بی‌اعتناییه. معادل انگلیسی اون یعنی پروکراستیشن از دو بخش لاتین پرو به معنی رو به سوی چیزی و کراستیشن به معنی متعلق به فردا ساخته شده. یعنی به معنای واقعی کلمه کار امروز رو به فردا انداختن. شاید فکر کنید این یه مشکل مدرنه که به خاطر گوشی‌های هوشمند و صفحات مجازی به وجود اومده، اما اصلاً اینطور نیست. جالبه بدونید که اهمال‌کاری در تمام طول تاریخ بشر و توی همه فرهنگ‌ها وجود داشته. روانشناسی به اسم پیرس استیل که یکی از بزرگترین محققان توی زمینه اهمال‌کاریه، میگه در سال 44 پیش از میلاد مسیح سیزرو، سیاستمدار معروف رومی، به شدت از کندی و اهمال‌کاری رقیبش مارکوس آنتونیوس شاکی بوده و اون رو نفرت انگیز میدونسته. بنابراین حتی رومی‌های باستان هم با این قضیه درگیر بودن. اما استیل به یه نکته جالب دیگه هم اشاره میکنه. اون میگه با شروع انقلاب صنعتی اهمال‌کاری بیشتر از قبل معنای منفی به خودش گرفت. توی جوامع کشاورزی قدیم زندگی با ریتم طبیعی پیش میرفت، اما جوامع پیشرفته و صنعتی پر شدن از ضرب العجل‌ها، ددلاین‌ها، ساعت‌های کاری دقیق و تعهدات، و همینجا بود که اهمال‌کاری تبدیل شد به یک مشکل بزرگ. اما آیا اهمال‌کاری همون تنبلیه؟ خیلی‌ها این دوتا رو با هم اشتباه می‌گیرن. بارها شنیدیم که به یه آدم اهمال‌کار میگن چقدر تنبلی تو؟ ولی بین این دوتا یه دره عمیق وجود داره. ببینید، تنبلی یعنی من حوصله ندارم کاری رو انجام بدم، اصلاً هم برام مهم نیست و از این بی‌خیالی و انجام ندادن کار کاملاً راضیم و دارم لذت می‌برم. اما اهمال‌کاری چی؟ طبق تعریف روانشناسا، اهمال‌کاری یعنی به تعویق انداختن عمدی یک اقدام مشخص با وجود آگاهی از پیامدهای منفی اون. فرد اهمال‌کار میدونه که باید درس بخونه، میدونه که فردا امتحان داره، انگیزه هم داره، اما خودش رو با کارهای دیگه سرگرم میکنه و در همون حال داره از درون عذاب وجدان میکشه. تنبل‌ها از بی‌عملی احساس گناه نمی‌کنن، اما اهمال‌کاران زیر بار سنگین اضطراب و پشیمونی له میشن و این دردناک‌ترین بخش ماجرا است. شما کار رو به تعویق میندازید تا از استرس فرار کنید، اما در واقع دارید خودتون رو توی یه استخر پر از استرس غرق میکنید. بسیار خب، حالا که فهمیدیم اهمال‌کاری با تنبلی فرق داره، بیاید ببینیم وقتی ما کارها رو پشت گوش میندازیم دقیقاً چه بلایی سر جسم و روانمون میاد. پیامدهای فیزیولوژیکی و کار اندام شناختی اهمال‌کاری خیلی ترسناکتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. پژوهش‌ها نشون دادن که اهمال‌کاری با سطوح خیلی بالاتر استرس و بهزیستی پایین‌تر ارتباط مستقیم داره. محققانی مثل جافه و استید توی تحقیقاتشون متوجه شدن که استراب، افسردگی و حتی اختلالات خواب توی آدم‌های اهمال‌کار خیلی بیشتره. وقتی شما پروژه‌ای رو به تعویق میندازید، مغزتون مدام داره هشدار میده. این هشدار باعث ترشح هورمون کورتیزول یا همون هورمون استرس توی بدن میشه. وقتی سطح کورتیزول برای مدت طولانی بالا بمونه، سیستم ایمنی بدن ضعیف میشه. واسه همینه که افراد مبتلا به اهمال کاری مزمن بیشتر سرما میخورن، بیشتر درگیر بیماری های عفونی میشن و حتی مشکلات قلبی و گوارشی تو اونها شایع تره. یعنی اهمال کاری فقط نمره شما رو کم نمیکنه یا موقعیت شغلیتون رو به خطر نمیندازه، بلکه داره رسماً سلامتی جسمیتون رو نابود میکنه. حالا سوال طلایی اینه، اگر اهمال کاری انقدر بده، انقدر دردناکه و انقدر به ما آسیب میزنه، پس چرا انجامش میدیم؟ چرا مغز ما که قرار بوده حافظ بقای ما باشه اینطور بر علیه ما کار میکنه؟ جواب این سوال توی علل ششگانه اهمال کاری نهفته و دانشمندان و روانشناسان دلایل مختلفی رو بررسی کردن که در اینجا میخوام این دلایل رو یکی یکی کالبد شکافی کنیم. دلیل اول سوگیری وضع موجود یا همون اکنونگرایی هست. توی مغز ما یه جنگ دائمی در جریانه، جنگ بین قشر پیشانی که مسئول منطق و برنامه ریزیه و سیستم لیمبیک که مرکز احساسات و پاداش‌های فوریه. مغز انسان طوری سیمکشی شده که برای پاداش‌های آنی و فوری ارزش خیلی بیشتری نسبت به پاداش‌های بلند مدت قائله. به این میگن سوگیری وضع موجود. پاداش دراز کشیدن روی مبل و دیدن یه سریال جذاب همین الان توی همین ثانیه به مغز میرسه، اما پاداش یک ماه رژیم گرفتن یا یه هفته درس خوندن توی آینده است. مغزمون میگه ولش کن آینده رو، کی مرده کی زنده، همین الان رو دریاب و اینجاست که ما تسلیم لذت‌های زودگذر میشیم. دلیل دوم روان رنجوری و استرابه. گاهی اوقات ریشه اهمالکاری روان رنجوریه. یعنی چی؟ یعنی فرد مدام درگیر نگرانی، استراب و افکار منفیه. خیلی از ما کارها رو شروع نمی کنیم چون به شدت از نتیجهش می ترسیم. ترس از شکست خوردن باعث میشه که فرد با خودش بگه اگه الان شروع کنم و نتونم عالی انجامش بدم چی؟ پس بهتر اصلا شروعش نکنم یا بذارمش برای بعد. تحقیقات استیل نشون میده که رابطه مستقیمی بین روان رنجوری، تکانشگری و اهمالکاری وجود داره. دلیل سوم تکانشگری. افراد تکانشگر نمیتونن در برابر خواسته های لحظه ایشون مقاومت کنن. تمرکز روی کارهای مشقتبار براشون سخته. این شکل از اهمالکاری دقیقاً ناشی از همون لذت فوریه. شما میشینید پای سیستم که مثلا پایان نامتون رو بنویسید، یه دفعه یه نوتیفیکیشن از اینستاگرام میاد. یه آدم تکانشگر نمیتونه بگه الان نه. در کسری از ثانیه روی صفحه موبایل کلیک میکنه و وقتی با خودش میاد میبینه 2 ساعت داره ویدیوهای اکسپلور رو تماشا میکنه. دلیل چهارم نقص در اعتماد به نفس و احساس خودکارآمدی پایینه. باور نمی کنید که چقدر از به تعویق انداختنها ریشه در باور نداشتن به خود داره. خودکارآمدی یعنی این که من چقدر باور دارم از پس یک کار برمیام. وقتی خودکارآمدی و عزت نفس پایینی داریم، مدام با شک و تردیدهای غیرمنطقی درگیر میشیم. فرد پیش خودش فکر میکنه هر شکستی نشونه بیکفایتی منه. پس چیکار میکنه؟ ناخودآگاه کار رو عقب میندازه که اگر شکست خورد بگه خب من وقت کمی داشتم وگرنه من خیلی باهوشم. به این میگن خود ناتوان سازی. ما خودمون برای خودمون مانع میتراشیم تا اگر شکست خوردیم بهانه‌ای برای حفظ غرورمون داشته باشیم. دلیل پنجم بیزاری از وظیفه یا گریز از دشواری هست. ویلیام کناوس میگه ما گاهی کارها رو عقب میندازیم چون بخشایی از اون کار با احساسات ناخوشایند و استراب همراهه. مثلا مرتب کردن یک کمد شلوغ و به هم ریخته. دیدن اون کمد به ما احساس کلافگی میده. پس برای اینکه این احساس بد رو تجربه نکنیم، مرتب کردنش رو میندازیم برای فردا. ما در واقع داریم از ناراحتیمون طفره میریم تا در پناهگاه اهمال کاری احساس امنیت کنیم. و اما دلیل ششم کمالگرایی هست. امان از کمالگرایی. یکی از بزرگترین دروغهایی که به خودمون میگیم. خیلی ها فکر میکنن اهمال کاری یعنی بی‌نظمی، اما جالبه بدونید بخش بزرگی از اهمال کاران به شدت کمالگرا هستن. کمالگرایی یعنی این که من باید شرایط کاملا مهیا باشه تا کار رو شروع کنم. مدادم باید تیز باشه، میزم باید مرتب باشه، نور باید عالی باشه، باید انگیزه 100% داشته باشم و چون هیچ وقت توی دنیای واقعی این شرایط 100% مهیا نمیشه، فرد هم هیچ وقت کار رو شروع نمی کنه. یا اگر شروع کنه، انقدر روی جزئیات بی اهمیت وسواس به خرج میده که اصل کار رو از دست میده. البته برخی از پژوهشگران مثل استیل معتقدن که اهمالکاران لزوماً کمالگرا نیستن. اما قطعاً کمالگرایی میتونه یکی از ماسک‌های جذاب برای پنهان کردن اهمالکاری باشه. اما داستان به همینجا ختم نمیشه. گاهی اوقات اهمالکاری ریشه در اختلالات بالینی و روانشناختی داره. مثلا افرادی که به افسردگی مبتلا هستن، احساس ناامیدی و کمبود انرژی شدیدی دارن، برای اونها شروع یک کار ساده مثل مسواک زدن یا از تخت بیرون اومدن میتونه به اندازه یه صعود به قله اورست سخت باشه. یا افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری علمی یا همون OCD به خاطر ترس از اشتباه کردن و شک و تردیدهای وسواسی توی بلا تکلیفی گیر میکنن و تصمیم گیری رو به تعویق میندازن. و یکی از مهمترین ریشه های بالینی اختلال نقص توجه و بیشفعالی در بزرگسالان یا ADHD هست. این افراد به دلیل اختلال در عملکرد اجرایی مغز به شدت حواسشون به محرک های بیرونی پرت میشه. شروع کردن یک کار براشون سخته و روی کارهایی که براشون جالب نیست اصلاً نمیتونن تمرکز کنن. حتی تربیت خانوادگی هم دخیله. والدین کنترلگر رو در نظر بگیرید. پدر مادرهایی که برای هر ثانیه از زندگی بچهشون برنامه ریزی میکنن و اجازه نمیدن بچه خودش تصمیم بگیره و اشتباه کنه. این بچه ها وقتی بزرگ میشن چون هیچ وقت مهارت اولویت بندی و مدیریت زمان رو یاد نگرفتن، در برابر مسئولیت های زندگی به شدت دچار اهمالکاری میشن. در واقع اهمالکاری برای اونها نوعی عصیان و مقاومت ناخودآگاه در برابر کنترل شدنه. خب تا اینجا فهمیدیم اهمالکاری چیه و از کجا میاد. اما آیا همه اهمالکارها شبیه هم هستن؟ اصلا. روانشناسا اهمالکارا رو به دسته های مختلفی تقسیم می کنن. یه تقسیم بندی کلی اونها رو به دو دسته اهمالکاران منفعل و اهمالکاران فعال تقسیم می کنه. اهمالکاران منفعل اونهایی هستن که واقعا می خوان کار رو انجام بدن، اما توانایی تصمیم گیری ندارن و زمان همینطور از دستشون میره و بعدش دچار عذاب وجدان شدید می شن. اما اهمالکاران فعال آگاهانه کار رو میندازن برای دقیقه 90. اینها همونایی هستن که میگن من زیر فشار استرس بازدهی بیشتری دارم. بله، شاید آدرنالین شب امتحان باعث بشه بتونن پروژه رو تحویل بدن. اما هزینه این کار استرس مزمن و آسیب به سلامت جسمیه. علاوه بر این 6 سبک یا 6 تیپ شخصیتی برای اهمالکاران تعریف شده. با هم بررسی میکنی و ببینید شما جزو کدوم دسته هستید. شماره 1، نگران و مضطرب. این افراد از ترس شکست خوردن کار رو عقب میندازن. مدام فکر میکنن که اگه خراب بشه چی؟ اعتماد به نفس پایینی دارن و الگوهای تفکرشون منفیه. برای این دسته مهربان بودن با خود و به چالش کشیدن افکار منفی خیلی واجبه. شماره 2، کمالگرا. همونطور که گفتیم اینها از ترس نرسیدن به یک نتیجه بی‌نقص اصلا کار رو شروع نمی‌کنن. ترک منطقه امن براشون کابوسه. راهکار برای این افراد اینه که یاد بگیرن اشتباه کردن طبیعیه و تمرکزشون رو بذارن روی پیشرفت کردن، نه بی‌نقص بودن. شماره 3، رویا پرداز. رویا پردازها ایده های فوق‌العاده‌ای دارن. تو ذهنشون دارن کوه رو جابجا میکنن، برنامه ریزی های فضایی میکنن، اما وقتی نوبت به عمل میرسه گیر میکنن. این افراد توی یه چرخه بیپایان از تخیل و برنامه ریزی گیر میفتن. راهکار برای این دسته اینه که خیلی واقع بینانه اهدافشون رو روی کاغذ بیارن و قدم های خیلی کوچیکی رو بردارن. شماره 4، افراطی یا بیشکار هست. این خیلی جالبه. بعضیا انقدر کار و مسئولیت روی سر خودشون میریزن که زیر بار این همه کار غرق میشن. چون نمیدونن از کجا باید شروع کنن، در نهایت هیچ کاری نمیکنن. این افراد باید مهارت نگفتن رو یاد بگیرن و برای خودشون مرز تعیین کنن. شماره 5 ناسازگار. اینها از اهمالکاری به عنوان یه سلاح برای مقاومت استفاده میکنن. وقتی کسی بهشون میگه کاری رو انجام بده، برای اینکه استقلال خودشون رو ثابت کنن، عمدن کار رو عقب میندازن. این یه نوع نافرمانی منفعلانه است که غالبا ریشه در همون تربیت‌های کنترلگرانه داره. و اما شماره 6، بحران ساز. این افراد معتاد به آدرنالین هستند. تا کار به بحران و فاجعه نرسه، دست به سیاه و سفید نمیزنن. از هیجان ضرب العجل‌های دقیقه آخری لذت میبرن. این تیپ از آدم‌ها باید مهارت‌های مدیریت زمان رو یاد بگیرن و برای خودشون ددلاین‌های مصنوعی ایجاد کنن. حالا که حرف از تیپ‌های مختلف شد، باید به یکی از رایج‌ترین انواع این مشکل، یعنی اهمال‌کاری تحصیلی، اشاره کنیم. تحقیقات نشون میده که حدود 75% از دانش آموزان و دانشجویان به شدت درگیر اهمال‌کاری هستند و خیلی از کارهاشون رو همونطور که بارها در این اپیزود اشاره کردیم به دقیقه 90 میندازن. این مسئله باعث افت تحصیلی شدید، نخوابیدن‌های شبانه و استرس‌های ویرانگر در ایام امتحانات میشه. ریشه اهمال‌کاری تحصیلی هم همون استراب، کمال‌گرایی، ترس از شکست و البته جذابیت شبکه‌های اجتماعیه. اما خبر خوب اینه که اهمال‌کاری یک ویژگی ذاتی و ژنتیکی غیر قابل تغییر نیست. شما محکوم نیستید که تا آخر عمرتون اهمال‌کار بمونید. با درک روانشناسی این ماجرا میتونیم روی مغزمون هک‌های جذابی پیاده کنیم. باید ببینیم که چگونه بر اهمال‌کاری غلبه کنیم. بیاید بریم سراغ بخش جذاب ماجرا، یعنی راه حل‌های علمی و عملی، که در اینجا میخوام 10 تا از این راه حل‌های قدرتمند رو با هم مرور کنیم. راه حل اول، رعایت قانون طلایی 5 دقیقه هست. وقتی یه تکلیف بزرگ جلوی روی شماست، مغز احساس خفگی میکنه و به استراب دچار میشه. باریسو یه تکنیک بی‌نظیر داره به اسم قانون 5 دقیقه. به خودت بگو من فقط و فقط 5 دقیقه روی این پروژه کار میکنم. اگر بعد از 5 دقیقه حالم بد بود و برام طاقت فرسا بود، رهاش میکنم. اینجا میدونید چه اتفاقی میفته؟ سخت‌ترین بخش هر کاری شروع کردنشه. وقتی شما 5 دقیقه کار میکنید، اون سد روانی شکسته میشه و در 90% مواقع شما کار رو ادامه میدید. به این روش تو روانشناسی میگن قطع بندی. راه حل دوم، تجسم و تمرین ذهنی هست. ورزشکارای المپیک این کار رو زیاد انجام میدن. تجسم یه فرایند قدرتمنده. چشماتون رو ببندید و تصور کنید که کار رو با موفقیت تموم کردید. اون حس رهایی و اون حس افتخار رو توی ذهنتون لمس کنید. این کار به سیستم پاداش مغز سیگنال میده و احتمال تحقق اون کار رو خیلی بالا میبره. راه حل سوم، ذهن‌آگاهی و شکستن حلقه عادته. جاتسون بروئر در کتاب استراب رها کردن یه بحث عالی داره. اون میگه عادت‌ها یه حلقه دارن. ماشه، رفتار و نتیجه. ماشه چیه؟ مثلا احساس کلافگی از دیدن یک کتاب قطور. رفتار چیه؟ باز کردن مثلا اینستاگرام. و نتیجه چیه؟ کاهش موقت استرس. بروئر میگه با ذهن‌آگاهی مچ خودتون رو توی لحظه بگیرید. وقتی میخواید از کار فرار کنید، به احساساتتون دقت کنید. به جای اجتناب سعی کنید یه بار دیگه کار رو زودتر تموم کنید تا مغزتون نتیجه و لذت آرامش واقعی رو بچشه و یه حلقه عادت جدید بسازه. راه حل چهارم، تنظیم یادآورهای مکرره. به حافظتون اعتماد نکنید. از اپلیکیشن های گوشی، تقویم ها و آلارم ها حتما استفاده کنید. برخی اپلیکیشن ها میتونن به شما تو ثبت احوال روزانه و تنظیم یادآورها کمک کنن و تو مسیر توسعه فردی همراهتون باشن. راه حل پنجم، به خودتون پاداش بدید. مغز ما عاشق جایزه است. کارهای بزرگ رو به بخش های کوچیک تقسیم کنید و بعد از انجام هر بخش به خودتون یه پاداش کوچیک بدید. مثلا بگید اگه این 2 صفحه رو بنویسم میتونم یه فنجون قهوه بخورم یا 10 دقیقه برم توی شبکه‌های اجتماعی. راه حل ششم، حذف عوامل حواس پرتیه. شما نمیتونید همزمان گوشیتون روی میز باشه، اینترنتش وصل باشه و توقع داشته باشید که تمرکز کنید. شما باید محیط کارتون رو ایزوله کنید. راه حل هفتم، تهیه فهرست وظایف. نوشتن کارها روی کاغذ بار شناختی مغز رو کم میکنه. وقتی همه کارها توی سرتونه، مغز احساس آشفتگی میکنه. بیاریدشون روی کاغذ، اولویت بندی کنید و از خط زدن کارهای انجام شده لذت ببرید. راه حل هشتم، اصلاح الگوهای فکری هست. کلمات بار روانی دارن. به جای اینکه مدام به خودتون بگید ای بابا من باید این کارو بکنم، مجبورم این درسو بخونم، به خودتون بگید من انتخاب میکنم که این کار رو انجام بدم تا نتیجه بهتری بگیرم. کلمه باید حس اسارت میده، اما انتخاب میکنم حس قدرت و تسلط. راه حل نهم، خود اهمال کارتون رو ببخشید. تحقیقات نشون میده دانشجوهایی که خودشون رو بابت اهمال کاری امتحان قبلی میبخشن در امتحان بعدی کمتر اهمال کاری میکنن. بله، احساس گناه فقط باعث افزایش استرس و در نتیجه اهمال کاری بیشتر میشه. خودتون رو سرزنش نکنید. گذشته ها رو رها کنید و روی الان تمرکز کنید. و اما راه حل دهم، کمک گرفتن از روان درمانیه. اگر اهمال کاری شما ریشه های عمیقی داره و زندگیتون رو فلج کرده، هیچ ایرادی نداره. از یه روان درمانگر کمک بگیرید. رویکردهایی مثل CBT، درمان شناختی رفتاری، به شما کمک میکنه الگوهای فکری منفی رو تغییر بدید. یا ACT، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، بهتون یاد میده احساسات منفی مثل ترس و استراب رو بپذیرید، اما با وجود اونها در راستای ارزش هاتون قدم بردارید. و گاهی روان درمانی روان پویشی لازمه تا ریشه های عمیق دوران کودکی و طرحواره های اهمال کاری بررسی بشن. نکته مهم اینه که برای اهمال کاری قرص یا داروی خاصی وجود نداره، مگه اینکه ریشه اون توی افسردگی یا ADHD باشه، که در اون صورت روانپزشک با تجویز دارو برای اون اختلال زمینه ای به کاهش اهمال کاری کمک میکنه. اگر دوست دارید تو این زمینه عمیق‌تر بشید، خوندن کتاب هم میتونه خیلی کمکتون کنه. چند تا از بهترین کتاب‌ها تو این زمینه کتاب‌هایی هستن مثل عادت‌های اتمی اثر جیمز کلیر، کار عمیق اثر کال نیوپورت، عادت به اکنون اثر نیل فیوره و روانشناسی اهمال‌کاری اثر آلبرت آلیس. کم کم به پایان این اپیزود از آناکست داریم نزدیک میشیم. بیاین یه جمع‌بندی بکنیم. فهمیدیم که اهمال کاری تنبلی نیست، بلکه مبارزه‌ایه بین مغز منطقی و سیستم هیجانی ما برای فرار از استرس و احساسات ناخوشایند. ما فهمیدیم که ترس از شکست، کمالگرایی، استراب و حتی ضعف توی برنامه ریزی چطور میتونن ما رو توی این تله بندازن. و دیدیم که این الگوی رفتاری به ظاهر ساده چطور میتونه روی سلامت جسم، نمرات تحصیلی، جایگاه شغلی و حتی روابط عاطفی ما تأثیر مخرب بذاره و باعث منزوی شدن ما بشه. اما مهمترین پیامی که تو این پادکست میخوام خدمتتون عرض بکنم این هست که اهمال کاری یک ویژگی ذاتی نیست. شما با این مشکل به دنیا نیومدید که مجبور باشید باهاش از دنیا برید. با خودآگاهی، با شکستن کارهای بزرگ به قدمهای 5 دقیقه‌ای، با مهربون بودن با خودتون و فاصله گرفتن از کمالگرایی سمی میتونید این چرخه رو بشکنید و نابودش کنید. قرار نیست از فردا تبدیل بشید به یه ربات برنامه ریزی شده که هیچ ثانیه‌ای رو هدر نمیده. ما انسانیم، گاهی خسته میشیم، گاهی کم میاریم و این کاملا طبیعیه. مهم اینه که تو باطلاق احساس گناه گیر نکنیم و بتونیم دوباره فرمون زندگیمون رو به دست بگیریم. ممنون که تا انتهای این اپیزود با من همراه بودید. اگر این پادکست براتون مفید بود و حس کردید تونسته گرهی از ذهنتون باز کنه، حتما اون رو برای دوستانتون هم که ممکنه درگیر قول اهمال کاری باشن ارسال کنید. یادتون نره که تغییرات بزرگ همیشه از قدم‌های خیلی خیلی کوچیک شروع میشن. پس همین حالا پاشید یه نفس عمیق بکشید و اون کاری که مدت هاست دارید به تعویق میندازید رو فقط برای 5 دقیقه شروع کنید. بهتون قول میدم نتیجه شگفت زدتون میکنه. تا اپیزود بعدی آرزو میکنم زمانتون پربرکت و ذهنتون آروم باشه. خداوند یار و نگهدارتون.